بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. درباره حکم تکلیفی وجوب اعلام یا حرمت کتمان نسبت به عیب مبیع گفتیم که یک دلیل اجماع و یکی هم مسئله صدق قش، که هر جا قش صدق بکنه حرام است، هر جا صدق نکنه حرام نیست، البته با یک قیدی، با یک شرطی که هفته پیش عرض کردم که گفتم در یک مورد شاید قش صدق بکنه در این حال حرام نیست. اگرم یه مرتبه بایع شک در موضوع قش یا شک در حکم قش داشته باشه، یعنی شک داره که اصلا این قش است یا قش نیست، یا میدونه قشه اما شک داره که قش حرام است یا حرام نیست، در این دو صورت هم براءت جاری میشود. بله میدونه قشه ها اما نمیدونه قش حرامه یا نه. نه مثلا اگر کسی میدونه یک چیزی قشه اما نمیدونه قش حرامه یا حرام نیست، یا اگر انجام داد مرتکب حرام شده. نه دیگه، اگر که مثلا یک کسی نمیدونه این چیز غیبته یا نه، یا اینکه میداند غیبت اما نمیدونه غیبت حرامه، چای برات دی. بله خب حالا اونش چای بس نیست. نه حالا اون که محل بس نیست، چه حالا قاصر باز. خب این تا اینجا راجع به حکم تکلیفی. و اما هست اما نمیدونه، خب جای براءت دیگه. خب اما حکم وضعی یعنی چنین معامله ای آیا صحیحه یا باطله؟ یه مرتبه مبیع معیوب قش دارد اما قشش به خلط نیست، یعنی چیزی رو قاطی نکرده، مثلا یک کتابی رو فروخته کتاب معیوب بوده، یا خونه ای رو فروخته خونه معیوب بوده، اینجا چیزی قاطی خونه نکرده فقط خونه عیب داره، اینجا اگر که اعلام بکنه که مسلم به صحیحه، اما اگر اعلام نکرد باز هم به صحیحه. و فکر نمی کنم احدی از شیعه و سنی احدی قائل به بطلان بیع نشده. این در صورتی که مبی معیوبه اما عیبش به خلط یا قاطی کردن نیست، و اما اگر که مبی معیوب است به خاطر اختلاط، مثلا آب تو شیر ریخته، یا مثلا غذایی رو که میخواد بفروشه نمک زیاد توش ریخته، بله بازم، بله بازم صحیح. و اما اگر که خلط باشه، یعنی چیزی رو قاطی کردن، اینجا سه جوره. یه مرتبه اون عیب مخلوط در مبیع شده، مثلا آب تو شیر ریخته شده و آبم مستهلک در شیره، یعنی هر که نگاه میکنه بهش میگه شیر اما آب داره، که آب مستهلک است در شیر. یه مرتبه برعکس، مبیع مستهلک در اون شیه، اینقدر آب ریخته که دیگه میگن که هر کی میخواد بخره میگه که این آبه، یه مقدارم شیر توش ریختند. بله اون قدیم یکی بود اینجا همه دم حرم دوغ میفروخت، با این مشکا هر یه لیوان دوغ که میفروخت یه لیوان آب میریخت تو مشک که کم نشه. دیگه بعد از ظهر و شب که میشد دیگه همش میگفت که آب سرد، دیگه نمیگفت دوغ. خلاصه یه مرتبه اینجوریه که دیگه مبیع مستهلک در اون شیه. سلام علیکم. صورت سومم اینه که هیچ کدام در دیگری مستهلک نباشد. مثلا عدس میخواد بفروشه، یه مقدارم خاک ریخته توی عدس، نه عدس تو خاک مخلوط شده نه خاک توی، یعنی مخلوط هستند اما قابل اینه که تفکیکش بکنن، قابل جدا کردن هست. این سه جور. اما صورت اول که تقریبا اصلی ترین صورته، یعنی اونجایی که شیر تو آب ریختن ولی عرف بهش میگه شیر، اینجا بی صحیحه. که حالا دلیلش عرض خواهم کرد. صورت دوم که عرف دیگه به این میگه آب، به این شیر اصلا نمیگویند، اینجا احتمالاً بی باطله، ولی احتمالاً. صورت سومم که خاک ریخته توی عدس، قابل جدا شدنم هست، اینجا بی صحیح اجماعاً اتفاقا. اما صورت اول، اونجایی که شیر تو آب ریخته، اصل فعل فعل حرامیه اما بی صحیحه به چند جهت. اولا این که نهی در معاملات دلیل بر فساد معامله نیست، بر خلاف عبادات که نهی از عبادت دلیل بر فساد عبادت هست. علتش اینه که در عبادات باید اون عمل محبوب مولا باشه و چیزی رو که شارع نهی کرده مبغوز مولاست. مبغوز نمیتونه محبوب باشه. به عبارت دیگه چیزی که مورد نهی قرار گرفته نمیتونه سبب تقرب الله باشه. به این جهت نهی در معاملات را میگویند دلیل بر فساد هست در عبادات. حالا اینو ما قبل عرض کرده بودیم که در عبادات نیت لازم نیست. خب این بله من میگم قصد قربت لازمه ها، اما نیت نه. خب پس در عبادات چیزی که مورد نهی قرار گرفته میشه بگوییم دلیل بر فساد هست، اما تو معاملات که بحث تقرب الله یا محبوب و مبغوض بودن مطرح نیست. ولذا اگر از یک معامله ای نهی شد می شود این عمل مبغوض مولا باشه، در عین حال صحیح هم باشه. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که هر کدام از عبادات و معاملات یک ادله عامه‌ای دارند بر صحت. مثلا یه دلیل عام میگوید احل الله البیع، این دلیل بر صحت مطلق معاملات. اگر در یک جایی نهیه ارشاد به فساد معامله بود، یعنی وقتی نهی میکنه میخواد راهنمایی کنه که این کار باطله، یا این که نهی مخصص ادله عامه قرار بگیره، یعنی میخواد بگوید احل الله البیع الا در این صورت. در این دو صورت نهی از معامله دلیل بر بطلانه. مثلا فرض کنید وقتی شارع می‌فرماید که طلاق حائض مورد نهیه، خب این بحث معاملاته چون طلاق معامله است. نهی از طلاق حائض این ارشاد به فساد این معامله است، یعنی این طلاق اصلا انجام نشود. اینجا که نهی از طلاق حائض این میگوییم دلیل بر فساد هست. یا مثلا فرض کنید که احل الله البیع و حرم الربا، این و حرم الربا معلومه که مخصص احل الله البیعه، یعنی خدای متعال بیع را حلال کرده الا در اینجا، که اینجا که ربا یه نوع بیعم باشد بازم خدا حلالش نکرده، یعنی مخصص دلیل عامه. حرم الربا تخصیص میزند به احل الله البیع. در این دو صورت میگیم معامله باطله. ملاک ارشاد با یه مثلا از خود آیه روایت بفهمید که داره میگه از سر بار میشه یا از سر بار نمیشه از سر معامله. نه این الان میرسم علیه فتوایی میگه. در غیر این دو صورت مثلا اگر که احل الله البیع را با آیه زرول بیع بیع وقت ندا روز جمعه موقع اذان ظهر نماز جمعه کسی معامله کرد، اینجا این زرول بیع نه ارشاد به فساد معامله است و نه مخصص، و لذا میگیم بیع صحیحه گرچه گناه کرده. و باز به عبارت دیگر چون این دوتا قابل جمعه که من احل الله البیع و اطلاقشو بگیرم، ضرور بیعم که بیع حرام است بیع نکنید، این رو هم اطلاقشو بگیرم. تخصیص مال اونجاییه که دوتا دلیل قابل جمع نباشه، اینو میگن تخصیص. موقع میگن این عامه اون خاصه، تخصیص میزنه عام را حمله بر اون خاص میکنیم. اما اگر هر دو تا دلیل اطلاقشون قابل اخذه، من هم میتونم بگویم بیع صحیحه هم میتونم بگویم حرامه. صحیح هست وضعاً، حرام است تکلیفاً، ولی زاد جای تخصیص نیست، جای عام و خاص نیست. نه چون این همون حرمه با این احل است، این کنار هم بودن منش همین است، احل الا در اینجا منش اینه. چلی بحث عام و خاص، بحث تخصیص جمع یه امر عرفیه. عرف اینجا وقتی بگوید که این حلال است و این حرام، خدا این حلال کرده این حرام، اینجوری میفهمه که این حرام همون حرام وضعیه نه تکلیفی، چون حلالش حلال وضعی بود. و به عبارت دیگر یه مرتبه نهی به ذات عمل میخوره، یه مرتبه نهی به امر خارج که اون امر خارج گاهی مفهومن یا مصداقن متحد با عمل قرار میگیره. در باب اجتماع امر و نهی میگن که اگر که نهی به ذات عمل تعلق نگرفت، نهی به امر خارج بود، مثلا کسی تو نماز به نامحرم نگاه کرده، اینجا نهی به خارج از صلاته، اینجا که احدی نمیگه نماز باطله، اتحاد نظر به اجنبیه و صلات اتحادشون اتحاد انزمامیه. همین طور است قیام و رکوع در قصب، یعنی اگر کسی تو زمین قصبی داره نماز میخونه، اینم میشه بگیم نمازش صحیحه، قیامش صحیحه، رکوعش هم صحیح. اما اگر که کسی تو قصب سجده کرد، سجده در قصب حرامه، اتحاد صلات با قصب اتحاد حقیقیه، سجده یعنی کون علل ارض. این معنای سجده، معنای قصبم همینه، کون در ارض مقصوبه، یعنی اتحادش حقیقیه. اتحاد قصب با اتحاد سجده. سجده یعنی چی؟ یعنی کون علل ارض، قصبم همینه. ولذا اگر یک کسی یه جایی استاده که لب قصبی و غیر قصبی قیام نماز و رکوع نماز رو تو قصب انجام داد، موقعی که میخواد بره سجده یه قدم میره اون طرف تر که دیگه قصب نباشه، این نمازش صحیحه. خب بله دیگه، همون منم حواسم هست، کل نمازو گفتن تو قصب نباشد، اما موقعی که قیام معنیش کون علل ارض نیست، کون علل ارضش قصبه، این حالت انتصابش هم میشه نماز، اون میشه واجب، اینم میشه حرام، این همون نگاه به نامحرم، رکوعش هم همینجور. اما سجده که میخواد بره، اصلا سجده یعنی چی؟ یعنی کون علل ارض. قصبم یعنی چی؟ یعنی کون علل ارض. بلیزا سجدش باطله. بابا این که نشد اشکال آماده، حالا حالا این که روشنه دیگه، اینه که گفتن نداره آقا اینه. خب بله بله، پس بینید بله، اگر اتحادی بود اشکال داره تو سجده، تو رکوع و قیام انضمامیه. خب همون اتحاد انضمامی و اتحاد حقیقی، بله همون ترکیب حقیقی و انضمامی نفس و بدن، نفس و بدن تو فلسفه. خب تا اینجا نتیجه این شد، اگر که اتحاد متعلق نهی و متعلق امر اگر اتحادشون حقیقیه، اینجا میگیم اجتماع امر و نهی و جانب نهی مقدمه و عمل باطل. اما اگر که اتحاد اصلا نبود یا اتحاد انضمامی بود نه حقیقی، یا این که اصلا امر و نهی دو تا متعلق دارند، امر به یه چیزه و نهی به یه چیز دیگره، اینجا اون عمل باطل نیست. نهی به نگاه به اجنبیه تعلق گرفته، امر به صلات، این دو تا موضوعه، دو تا چیزه، گرچه حالا یه آدم دو تاشو با هم داره انجام میده، این نماز باطل نیست، صحیحه. در ما نحنوفی از این قبیله، اونجایی که آب میریزه تو شیر، اون چیزی که نهی ازش شده آب تو شیر ریختنه، اون چیزی که امر بش شده فروشه و بیعه، به اینا دوتا متعلقه. شارع نهی از بیع نکرده، شارع نهی کرده از آب ریختن تو شیر، یعنی از قش، اونم به شرطی که به قصد تلبیس باشه. پس متعلق نهی قشه، متعلق امر بیعه. نه فعلا بحث ما اینه که اونی که شارع فرمود که من غشه، قشه رو همون حدیثی که خوندم اون صحیحه خلطه نه نه اون روایت خودش قشه رو اینجوری معنا کرده بوده. پس نهی تعلق گرفته به قش، امر تعلق گرفته به بی، گرچه این قش و این بی مصداقاً در یک عمل محقق بشه، مثل این که در یک عمل هم نماز است و هم نگاه به اجنبیه، ولی زد صحیحه. بل مالک میشه، بله اگر به صحیحه معلومه مالک میشه دیگه. بله خب این تا اینجا صورت اول. پس اونجایی که آب در شیر ریخته بی رو میگیم صحیحه. و اما صورت دوم این بود که اصلا بگیم که شیر تو آب ریخته، یعنی اینقدر آب زیاده که دیگه اصلا شیر در آب مستهلکه. بلدی من اومدم فقط تحلیل کردم که نهی یه متعلق داره امری متعلق دیگه، ولی زود میشه صحیح. همین بخوره. بله بله آره که شکم. بله اینم همینه به صحیح صحیحه. یا اونجایی که دو روز گاو رو شیرش رو ندوشیده که پستون گاو خیلی زیاد نشون بده، اینجا بیس صحیحه. چرا هست؟ حرامن هست. نه اون روایت که نمیخواد که یه تخصیصی بزنه بر دله، روایت باید طبق قاعده درستش کنیم که همین بود. بله اینو بهش میگه تسریه معامله صحیحه. صحیحه دخوام میگم روایت نمیخواد بگه استثنان اینجا صحیحه، این طبق قاعده است. و اما صورت دوم که عرض کردم اینقدر شیر تو آب تو شیر ریختن که اصلا دیگه میگن این آبه، نمیگن شیره. اینجا بی صحیحه یا باطله؟ این فعلا اینجوری میگیم، این بستگی داره به این که هنگام معامله چی گفتند. اگر که بایع گفت شیر دارم میفروشم، یا مشتری گفت 1 کیلو شیر بده، خب این اصلا شیر نیست، اینجا بی باطله. اما علت این که بی باطله اینه که عنوان مبیع بر این شیء صدق نمی کند. این علت بطلانه. یعنی بایه گفته بود شیر می فروشم، این که شیر نیست، این چیز دیگه است. البته این داخل میشه تو مسئله که حالا فردا مطرح میکنم. اگر کسی دستشو گذاشت روی اولاغ بعد گفت این اسبو به اینقدر میفروشن، اما دستش رو اولاغه ها، میگه این اسبو اینقدر میفروشن، اون میشه قاطر. زبانش زبان وصف توصیف داره میگه اسب، اشاره دست میگوید اولاغ. یا مثلا دستشو گذاشته روی یخچال میگه این آب گرم کنه اینقدر میفروشن، این میشه تعارض وصف و اشاره. اینم حکم صورت دوم. صورت سوم این بود که مثلا نخود را با لوبیا قاطی کرده، میخواد لوبیا بفروشه ولی نخودم قاطیشه و قابل تفکیکم هست، اینجا بعضی از آقایون تو حاشیه منهاج و صالحین اونجا بعضی ها گفتن که احوت اینه که این معامله باطل است. بعدم اینجوری فرموده که قواعد اقتضا می کند که بگوییم معامله صحیحه، ولی به خاطر این که نهی از قش شده است احتیاطاً این معامله باطله. جواب این فرمایش اینه که اولا اونجایی که چیزی با چیزی خلط شده، قاطی شده و قابل تفکیکه یا مثلا قابل مشاهده است، مثلا کلوخ یا خاکی که تو عدس ریخته پیداست یا نخودی که تو لوبیا ریخته پیداست، این که قبلا حدیث خوندیم که اصلا اینا معلوم نیست قش باشه، اصلا اصل صدق قش معلوم نیست، این اولا معلوم نیست این کار حرام هم باشه، چون حدیث اینطوری بود دیگه، ازا رؤیا فلا بأسه، اگه هر دو پیداست اشکال نداره، نخود و لوبیا پیداست دیگه، لو فرض که کسی بگوید این قش هست، اگر کسی بگه این قشه احتیاط در بطلان معنا نداره. این شبیه اون مسئلهیه که کسی میگه اذن پدر در ازدواج دختر شرطه یا نه. خب حالا اگر یک کسی بگه احتیاطاً دختر بی اذن پدر ازدواج نکند، خب قبل العمل میشه بگی احتیاطاً ازدواج نکنه، ولی حالا اگر یک کسی اینجوری سوال کرد گفت یه دختری بی اذن پدر عقد خونده، این صحیحه یا باطله؟ اینجا که دیگه نمیشه بگید که احتیاطاً باطله، که اینجا که احتیاطاً باطلی، اتفاقاً اگه میخواید احتیاط بکنید باید بگید صحیحه نه اینکه باطل. تو معاملات اصلا معنا نداره که بگوییم احتیاطاً باطل، اصلا احتیاطاً باطل خودش خلاف احتیاطه، چون اگر درست باشه معنیش اینه که مال مردم را به یک کس دیگه دادید با احتیاط، این که اصلا خلاف احتیاطه که مال یک کسی به یکی دیگه بدید. پس این فتوا که قابل پذیرفتن نیست، خود این فتوا اصلا خلاف احتیاطه. بله در معاملات اصالة الفساد، البته من اول بحث به این اصلو انکار کردم، ولی حالا اگر کسی اصالة الفساد را بپذیره، یعنی که اگر شک کردیم نقل و انتقال حاصل می شود یا نمی شود اصل عدمشه، اینه منیش. بله ارز کردم این مال قبل العمل، اما بعد العمل دیگه اصالة الفساد نمیگیم، قبل العمل قبل از این که عقد بخونن میگیم اصالة الفساد میگوید که اگر عقد بخونید باطله، اما حالا اگر گفت که نه عقد رو خونده هم اینجا نمیشه بگید باطل. بله ارز کردم قبل العمل، بعد العمل احتیاط اینه که صحیح باشه. بله بعد العمل احتیاط اینه که صحیح باشه باشه، اگر میخوان جدا بشن باید طلاق بدن، نه اینکه بگید عقد باطله. پس تو این صورت سوم باید اینجوری بگوییم اولا صدق قش معلوم نیست، وقتی که صدق قش معلوم نیست، اگر اون چیزی که با مبی خلط شده نخودیه که خودش هم قیمت داره، لوبیا هم قیمت داره، اما اینا میخواستن لوبیا بفروشن، اینجا قطعا معامله صحیحه، فقط حالا چجوری باید تفکیک بکنند و قیمت مشخص کنند اون تو بحث تقویم، ولی معامله صحیحه. فقط یه اشکال میمونه، این که مقدار مبیع معلوم نیست، چون وقتی میگه یک کیلو لوبیا یه مقدارش هم نخوده، الان چقدر لوبیا بوده اینش معلوم نیست، ولی این جهالت اشکالی ندارد، یعنی کسی که یک کیلو لوبیا میخره در حالی که یه چند درصدش نخوده، الان وزن مبیع معلوم نیست، ولی این معلوم نبودن ضرری نمیزند. پس اینجا که بیع میشه صحیح بدون هیچ شک و شبه. چرا مثلا جهالت دیگه، وقتی میگه یک کیلو لوبیا بده، این یه لوبیایی داد که نخود توشه، این الان جهالت داره. این شاید 800 گرم لوبیاست، 200 گرمش نخوده، اما چون نمیدونه وزنشون را، جهالت مقدار مبیع هست، ولی این جهالت ضرری نداره. نه خیر، قرارم نیست، چون قابل تفکیکه. حالا بعد میگیم که چجوری اینو تفکیک کنم. و اما اگر که اون خلیط، اون قاطی قیمت نداره، مثل خاک یا کلوخی که تو عدس ریختند، اینجا هم باز بی صحیحه، مگر این که به حدی زیاد باشه که عرف بگوید کلوخ فروخته که قیمت نداره. اما اگر عرف میگویند عدسیه که معیوبه، بی صحیحه. فقط عرض کردم جهالت مقداره، که جهالت رو بعد خواهیم گفت. و اینجا این نکته رو تکرار بکنم، قبلا هم یه بار اینو من عرض کرده بودم. ببینید توی مثل عدس یا مثلا فرض کنید همین خود لوبیا یا برنج، یه وقت یک ذره خاک توش هست و میفروشند، یا مثلا حالا که میخوان بپزند یه مقدار خاک داره، این وقتی پخته میشه خوردن این خاک اشکالی ندارد، با اینکه خوردن خاک حرامه. اما حالا اگر یک کسی یه مقدار عدس خرید، هیچی خاک نداره، تمیزه تمیزه، این پیش خودش بگه خب اگر که یه مثقال خاک توش بود که اشکال نداشت، حالا این که خاک نداره یه مثقال خاک میریزم توش، این اگه بریزه خوردنش حرامه، با اینکه به همون اندازه باشه دا، اگر خودش این خاکو میداشت اشکالی نداشت خوردنش، اما اگر نداشت و ریخت قاطیش، اون موقع این خوردنش حرام هست، به خاطر اینکه در صورتی که خودش بریزه عرفن صدق میکنه که این خاک خورد، اما موقعی که خودش داشت اما این نریخته بود عرفن نمیگوید خاک خورد. این حکم مسئله. حالا فردا یه چند تا دلیل برای همین مسئله ذکر خواهم کرد، نه برای این خاک خوردن ها، برای همین صحت بیع در اینجا مواردی که گفت. اشکال نداره، اشکال نداره. بله اون جایی که گفتم که اصلا او فتواه رو گفتم، فتواه رو نمیدن. سنی ها این مسئله رو دارن، ما شیعه ها تو کتابمون نیست. آیا خیار عیب تو چه عقودی جاری میشه و تو چه عقودی جاری نمیشه؟ مثلا ما تو بیع یا تو اجاره میگیم که اگر معیوب بود خیار عیب هست، ولی آیا مثلا در هبه یا در صدقه خیار عیب جاریه یا نه؟ یک کسی یه چیزی رو هدیه داد ولی معیوب بود، او میتونه هدیه رو پس بده یا نه، یا فسخ کنه؟ سنی ها این مسئله رو دارن. وقت باید اینجوری مطرح کنیم، آیا در باب نکاح خیار عیب جاری می شود یا نمی شود، به شرط اینکه تازه خود اون سیب بودن و کسی عیب بدونه داد، چون خودش احتمال داره که کسی بگه باکر نبودن عیب نیست، ولی حالا اگر کسی بگه عیب هست تو باب نکاح، آیا خیار عیب جاری میشه یا نمیشه؟ فقه شیعه میگه جاری نمیشود. بیماری خاصی، نه هر بیماری، بیماری خاص.